بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
سلسلة جلسات طب إسلامي، جلسه 31، جلد سوم، صفحه 308 الى 319.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به بیماری های چشم است و یکی از این بیماری ها بیاض العین، سفیدی چشم، که بیشتر مراد آب مروارید است. البته گاهی تعبیر به آب میشه، ولی بیشتر روایات ما به اسم بیاض العین میشناسه، سفیدی چشم است. درباره درمان اون یه روایتی داریم، یه جور سرمه‌ای که همون سرمه کافوری است که ترکیبی از صبر زرد و مر مکی و صبر زرد و مر مکی و کافور. حالا امروز یک سرمه دیگری است که مخصوص آب مروارید و بیاض العین. روایتی داریم از امام باقر صلوات الله و سلام علیه، یه مردی به سوی ایشون از سفیدی چشم، سفیدی که در چشم او، شکایت کرد. شکا رجل الى ابی جعفر الباقر علیه السلام بیاضا فی عینه، کسی به سوی امام باقر از سفیدی چشم شکایت کرد. بیاضا فی عینه، فقال، امام فرمود، خذ توتیا هندی، یک سرمه است که ترکیبی از توتیای هندی، حالا این توتیای هندی می فرماید همون سنگ کبود است. توتیای هند، خود توتیا هندی جزءاً و اقلیما الذهب. حالا این اقلیما الذهب خیلی مشخص نیست مراد چیست، احتمال بیشتر مراد همون تراشه است، همون موقع درست کردن طلا یه تراشه هاست، مراد اقلیما الذهب جزءاً. و اثمد جید، اثمد یعنی سنگ سرمه، و اجعل جزءا من الهلیلج الاصفر، یک مقدار هم به همین اندازه، به اندازه باقی حلیله زرد اضافه کن، و جزءا من ملح اندرانی، از نمک اندرانی هم یک جزء. اینا همه به طور مساوی است، توتیا و اقلیما الذهب و اسمد و حلیله زرد و نمک اندرانی. نمک اندرانی به نمک بلوری گفته میشه، نمک بلوری معروف به نمک ترکی، نمک بلوری است. بعد میفرماید وسحق کل واحد منها على حدتین، اینجور نیست که اینها را با هم آسیاب کنید، هر کدوم جداگانه آسیاب بشه، توتیای هندی و اقلیما الذهب و بله و اسمد و فهلیله زرد و نمکندرانی هر کدوم جداگانه آسیاب بشه. وسحق كل واحد منها على حدت بماء السماء و را آسیاب کن، ولی یه مقدار آب آسمان هم بهش اضافه کن. موقع آسیاب کردن آب آسمان هم بهش اضافه کن. ثم اجمعه بالسحق، این را جمع کن، هم با آسیاب کردن، با آسیاب کردن این را همه را جمع کن در حال آسیاب، اینا را به هم دیگه اضافه کن و آسیاب کن. فاکتحل بهی، سرمه بکش با همین ترکیب. فیدهو یقطع البیاض، این سفیدی را قطع میکنن. همین تعبیر یقطع یعنی این نشانه این است که مراد آب مروارید، یعنی آب مروارید را قطع میکنن. و یصفی لحم العین، گوشت چشم را صاف میکنن. و ينقيه من كل عله، اورا درمان میکند و خوب میکند و صاف میکند از هر دردی و هر بیماری است. باذن الله عز وجل، باذن خداوند است. سومین داروی سفیدی چشم داروی شافی است. در روایتش میفرماید فاذا و اذا اتى عليه 29، هرگاه این داروی شافیه 9 ماه شد، ينفع من الصدر، از صدر حالت هذیانگویی نافع است. یؤخذ بدهن بذر الفجر، با روغن تخم ترب، على الريق ناشتا، بالبلبله والحمى، این حالت وسواس و تبس. الباطن تبدرونی، و اختلاط العقل، راسه عقل اگر قاطی شد هم درمان شیو خذ بنه، مثل العدسه، اندازه یا عدس، بخل و بیاض العقل و بیاض بخل، اندازه یا عدس با سرکاس. اینجا یک کلمه داریم و بیاض العین، یعنی و برای سفیدی چشم. تشربه على الريق، ناشتا و را مصرف کنید، به ای وجه شد، به هر نحوی که خواستی، عند منامک. علی حال نیم فرماید صبح را بخورید ناشتا و شب هم بخورید به هر نحوی که خواستید. البته اینجا این عبارت، این روایت خالی از استراب نیست، یه ذره استراب داره، همچه صاف و صاف نیست. در اون مرحله اول میفرماید و اذا اتى عليه 29، ينفع من الصدر، خب برای صدر خوبه، استفادهش هم نحوه مصرفش هم این است که با روغن ترب ناشتا. این کلمه بلبلبله احتمالا یک کلمه اینجا افتاده است، حالا بیماری که منجر به بلبله وسوسه سینه. و الحمى الباطنه تبدرونی، و اختلاط العقل، عقل انسان قاطی بشه، یؤخذ منه مثل العدسه، این نحوه استفادهش برای این ستا بیماری این است که اندازه یه عدس، بخلین با سرکه و بیاض العین. در روایتی داریم، در نسخه ای داریم، به جای بیاض العین بیاض البیض، سفیدی تخم مرغ است. سرکه و سفیدی تخم مرغ و این دوتا. تشربه علی الریق، ناشتا با سرکه و سفیدی تخم مرغ که شبیه همون سوسی که درست میکنن. بله و به ای وجه شئت، عند منامک، باید واو اینجا افتاده، به هر نحوی که خواستی موقع خواب میتونی استفاده کنی، یکی صبح ناشتا این دارو با سرکه و سفیدی تخم مرغ، و موقع خواب هم به هر نحوی که خواستید. پس بنابر این این روایت ارتباطی به سفیدی چشم ندارد. اگر این بیاض البیض خوندیم، یعنی سفیدی تخم مرغ، ولی بنابر این نسخه ای که فرماید سفیدی چشم است، راه درمانش این است که یه ناشتا و شب موقع خواب به هر نحوی که انسان خواست مصرف کنه، چیزی همراه ندارد. خیلی خوب، این روایت، این درمان سوم هست. درمان چهارم سوره فصلت هست. فرماید من کتبها به ماء المطر و مها، کسی که این سوره را با آب باران بنویسد و او را پاک کند و سحق به ماءها کحلا، با آب این سوره سرمه ای را آسیاب کند، نفع من الرمد، برای رمد خوبه، و رمه و التحمه و البیاض، برای سفیدی چشم، و ماء العین، آب چشمه. خیلی خوب، حالا اینجا هم در این روایت هم کلمه بیاض آمده که همین آب مروارید به احتمال زیاد، هم کلمه ماء العین وارد شده، آب چشم، حالا آب چشمی، آب فرض کن سیاه فرض کنید، یا آب سفید و سیاه، هر دو آب مروارید و آب سیاه باشه، ولی با آوردن کلمه بیاض دیگه ماء العین چیزی دیگر اراده میشه، همون آب سیاه باید باشه. خیلی خوب، این درمان چهارم است. درمان پنجم سوره بینه، روایت شده که بینه برای حامل زن باردار خوب است. تسلم الحامل اذا شربت من مائها، خانم باردار اگر آب سوره بینه را بنوشد سالم میشه. و تعلق على صاحب الیرقان، کسی است که یرقان دارد این بگردن می آویزد، توی همراه خودش باشد. و علی صاحب بیاض العین، کسی که سفیدی چشم داشته باشد این را همراه داشته باشد. سوره بینه، بعد ان یشربا من مائها، هم آبش بخورن هم او را بنویسن و همراه خود داشته باشن. بله، این درمان پنجم بود. درمان ششم سرمه کشیدن با عناب است. روایتی داریم از شخصی به نام ابو الحسین، قال كنت كانت عيني قد بيضت، چشمم سفید شد، ولم اكن ابصر بها شيئا، تا جایی که دیگه نمیتونم چیزی ببینم. كانت عيني قد بيضت، این ابو الحسین عرض میکند، چشمم سفید شد، ولم اكن ابصر بها شيئا، نمیتونم چیزی با اون ببینم. فرأيت امير المؤمنين عليه السلام في المنام، حضرت امير را در خواب دیدم. فقلت يا سيدي عيني قد آلت الى ما ترى، عرض کردم به امام میبینی چشمم به چه حالی شده و چه جوری شده است. قد آلت، بله، عاقبتش چه جوری شد، آلت معال یعنی عاقبت، عاقبتش به چه شکل شده که دیگه سفید شده و بروارید آمده که دیگه نمیتونم چیزی ببینم. امام فرمود در خوابها، خود العناب، عناب را بگیر، فدقه را آسیاب کن، عناب را بگیر، فدقه را آسیاب کن، وقتحل به، و او سرمه بکش. این اون هم میفرماد فأخذتو و دققت و عناب گرفتم و او را آسیاب کردم، به نواه یعنی با هستش، به نواه، و کحلتها به، و سرمه کشیدم با اون عناب، فنجلت عن عینی الظلمه، تاریکی از چشمم برطرف شد. و نظرت انا الیها فاذا هی صحیحه، نگاه کردم به چشمم، دیدم چشمم سالم است و هیچ مشکلی ندارد. این صرفا یک خواب بود، از امام نقل نکرده. آیا می شود روی خواب حساب کرد و اعتمار، می شود به خواب ما تکیه بدیم و اعتماد کنیم به خواب؟ سخت است، بله، باید تجربه بشه واقعا. البته عده تجربه کردن نفت دیدن، عده نفت ندیدن، خلاصه باید تجربه بشه. هر چند روایتی هم داریم، میفرد من رهانا فقط رهانا، کسی که ما را در خواب میبیند در حقیقت ما را دیده، کسی دیگر ندیده. ولی خب حالا این در این زمینه ما تحقیقی نکردیم که آیا این درست است درست نیست و هنوز بررسی نشد. این راجع به سفیدی چشم و آب مروارید، چند تا درمان وارد شده، سه نوع یا چهار نوع سرمه وارد شده. و اما راجع به آب سیاه، آیا آب سیاه درمان دارد ندارد معلوم میشه از روایات که درمانش قدری سخت است. به همین جهت درمانش در روایات ما بیشتر دعا و نماز است، بیشتر دعا و نماز است. بله، البته درمانی هم داره، استفاده شده که از سرمه استفاده کنند که سرمه برای این مفیده، بی اثر نیست. شاید هم داروی شافیه که برای کوری، شافیه 20 ماهه برای فرد کور هم اگر داروی شافیه به مدت 8 روز سرمه بکشد چشمش بینا میشه. بعید نیست یکی شافیه یکی هم این دعاها و بله و این چیزایی که در این روایت ذکر شده. اولین چیزی که متعرض میشیم یک جور نمازی است که نماز کور بهش میگن. نماز کور روایتش از امام باقر صلوات الله و سلام علیه قال مر اعما علی رسول الله، یا کور یا فرد کور به پیامبر مرور کرد. فقال النبی، پیامبر به او فرمود تشتهی ان یرد الله علیک بصرک، بصرک دوست داری خدا چشمت بهت برگردونه؟ قال نعم، عرض میکند بله. فقال له توضأ، برو وضو بگیر، واسبغ الوضو، وضو کامل بگیر. ثم صلی رکعتین، دو رکعت نماز بخون. وقل اللهم انی اسألک و ارغب الیک و اتوجه الیک بنبیک نبی الرحمه، یا محمد انی اتوجه بک الی الله ربی و ربک ان یرد علی بعد. این دعا را بخون، توسلی به پیامبر، خواستن از پیامبر که چشمش به او برگرده. قال فما قام علیه السلام حتی رجع الاعمى وقد رد الله علیه بصره، هنوز پیامبر از جای خودش بلند نشده و مجلس را ترک نکرده، اون کور برگشت در حالی که چشمش خوب شده باشه. این درمان اول بود. درمان دوم درمان یعقوب پیامبر علیه السلام. ما میدانیم حضرت یعقوب کور شده به خاطر یوسف، البته احتمال زیاد آب مروارید مبتلا بود نه آب سیاه، چون در قرآن و بیضت عینا، چشمش سفید شد من الحزن به خاطر اندوه و ناراحتی و خداوند تبارک و تعالی چشمش به او برگردوند. علتش هم در قرآن ذکر شده، درمانش در قرآن ذکر شده و اون این است که پیراهن یوسف را روی او انداختن. همین که پیراهن یوسف را روی او انداختن چشمش بینا شده. بله در قرآن بله خداوند از کلام یوسف نقل می‌کند. اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصير. همین حضرت یوسف می‌فرماید این پیراهنم را ببرید و بندازید روی صورت پدرم، بینا خواهد شد. ببینید، پس حضرت یوسف می دانست که با انداختن پیراهن چشم بینا میشه، چشم پدرش بینا میشه. یعنی درمانه، این جزء علل و معلولات است. از قبل می دانست حضرت یوسف، فرماید این پیراهن را بندازید روی صورت پدرم تا بینا شود. یعنی انداختن پیراهن سبب بینایی میشه. بله میفرماید که فلما انجا البشیر، آیه دیگر، وقتی این بشارت دهنده اومد و این پیراهن را روی صورت حضرت یعقوب را انداخت، فرتد بصیرا، بینا شد. خب پس معلوم میشه این درمان هست برای کسی که مبتلا به کوری. حالا پیراهن و یا لباس محبوب شخصی که دوست داره و خیلی شدیداً دوست داشته باشد، این را اگر روی صورتش بندازن بینا میشه. البته حالا میگن دارن یک دارویی درست میکنن از عرق محبوب و از بوی بدن محبوب به شکل قطره یا به شکل سرمه، این درمان کوریست. میگن حالا دارن درست میکنن و مؤثر هم هست. البته از این آیه مستفاده که این مؤثر است و از قبل حضرت یوسف می دانست این مسئله اتفاقی نبود که اتفاق باشه، چون از قبل حضرت یوسف می دانست که این پیراهن رو ببرید بندازید رو صورت پدرم، چشمش بینا میشه. می دانست این سبب بینایی میشه و این درمان کوریست و سفیدی آب مروارید یا آب سیاه. بله، البته این احتمال هم وجود داره این اختصاص داشته باشد به بوی بدن فرزند، نه هر محبوبی، صرفا فرزند. به این جهت که به مجرد این که پیراهن را آوردن هنوز روی صورتش نانداختند، حضرت یعقوب گفت من بوی یوسف را استشمام می‌کنم. انی لاجدو ریح یوسف لولا ان تفند، من بوی حضرت یوسف را میشنوم میفهمم، مگر اینکه دلیلی بیارید که نیست، من میدارم حس میکنم این بو را دارم استشمام میکنم. خیلی خوب، این راجع به درمان حضرت یعقوب هست. درمان سوم توسل به آل پیامبر است، روایتی که شیخ صدوق با سندش از ابن عباس در داستان یوسف و یعقوب فرماید که بله، حالا جبرائیل ظاهران یا خداوند تبارک و تعالی به یعقوب بفرماید الا اعلمك دعاء ان يرد الله به بصرك ويرد عليك ابنك، دعای جزاران جبرائیل که آیا بیشون به شما نیاموزم دعایی است که خداوند بینایت را برگرداند و دوتا فرزند دوتا پسرت را به ات برگرداند. قال بله، عرض کرد بله، فرمود بله. قال فقل ما قال ابوك آدم، این را بگو، این دعایی که پدرت آدم این دعا را کرد و خداوند بر او توبه کرد، توبهش قبول کرد، فتاب الله علیه. و ما قاله نوح، اون دعا همون دعایی که حضرت نوح بله این دعا را خوند، فاستوت سفینته علی الجودی، کشتیش هم روی کوه نشست و از غرق شدن نجات پیدا کرد. و ما قاله ابوک ابراهیم، همون دعایی که پدرت ابراهیم خوند زمانی که او را در آتش انداختن، حین القی فی النار فجعل الله علیه بردا و سلاما، خداوند این آتش را سرد و سلامت قرار داده. قال یعقوب و ما ذلک یا جبرائیل، این دعا چیست حضرت جبرائیل؟ فقال قل این دعا را، اللهم انی اسالک بحق محمد و علی و فاطمت و الحسن و الحسین ان تاتینی بیوسف و بنیامین جمیعا و ترد علی عینی، یوسف و بنیامین به برگردونی چشمم و بینایم هم برگردون. فقاله فما استتم یعقوب هذا الدعاء حتى جاء البشیر، هنوز این دعا را اتمام نکرد، ما یعنی که اون بشارت کننده را، بشارت دهنده اومد و این پیراهن یوسف را روی صورتش انداخت و بینا شد. این راجع به این دعاست، دعایی که برای حضرت یعقوب خواند و بینا شد. برای بینایی او به توسل به پنج تن است. داستان حضرت نوح هم معلوم است و اخیرا این تختهی که از کشتی حضرت نوح پیدا کردن، این دعا روش هست، به اسم پنج تن از خدا میخواهد که نجاتش بده. و الان در بله موزه لوور فرانسه است، تخت است. خیلی خوب، حالا درمان بعدی قدح العین، یعنی عمل جراحی، عمل جراحی آب مروارید است. این به قدح العین یعنی عمل جراحی و خارج کردن آب مروارید، این در قدیم بوده و در روایات ما هم ذکر شده. سوالاتی از همه مردم می کردن که آیا ما این کار رو انجام بدیم ندیم، همه اجازه می دادن. اجازه می دادن به این معنا، چون این کسی که این عمل جراحی انجام بده به مدت یه ماه یا 40 روز بایستی به پشت بخوابه، و یا این که الان خیلی می تونه نمازش نشسته بخونه، نمی تونه نماز ایستاده بخونه. بیشتر از حکم نماز سوال میشه که آیا من چون ناچار بشن نشسته یا خوابیده نماز بخونم میتونم چشمم را عمل کنم؟ امام فرماید اشکالی ندارد. یکی روایت شیخ صدوق ان بزیع المؤذن سأل الصادق علیه السلام، یه شخصی به نام بزیع این مؤذن بوده، اذانگو بود، اذان میگفت، از امام صادق میپرسه. فقال له انی اريد ان اقدح عینی، من میخوام چشمم را عمل کنم، اقدح عینی. فقال افعل، امام فرمود این کارا بکن. فقلت انهم يزعمون انه يلقى على قفا، کسی که این کار را میکند باید به پشت بخوابد، کذا و کذا یوما، این قد مدت، یصلی قاعدا، نشسته نماز میخوند. حالا که چون این مجبور میشم نشسته نماز میخونم میتونم این عمل را انجام بدم؟ امام فرمود افعل، این کار را بکن. خیلی خوب، البته این امر در مقام توهم حاضر است، احتمال میداده که این کار گناه است، امام فرماید این کار را بکن، پس این دلالت بر مطلوبیت ندارد، دلالت بر ترخیص دارد که میتونی این کار را بکنید. البته شاید از این روایت و روایات دیگر استفاده بشه که این کارم خوبه، اگر خوب نبود امام نمی فرمود، بخصوص این مستلزم بشه که انسان نمازش را نشسته یا خوابیده بخوند. پس چون خوبه انسان، چون نافعه، چون لازمه میتونه نمازش را نشسته بکنه. روایات به این معنا زیاد است، ولی بیشتر به با درباره حکم نماز بیشتر روایتی داریم. و شیخ صدوق نقل میکند قال سأله سماعت ابن مهران، سماعه از امام میپرسه، سماعت ابن مهران، عن الرجل يكون في عينيه الماء، درباره شخص و مردی که در چشمش آب هست، فينتزع الماء منها، آب را از او خارج میکنن، از چشم خارج میکنن. ببینید تفصیل بیشتر داره این روایت. اون روایت قبلی اريد ان اقدح عيني، میخوام چشمم را عمل کنم، دیگه نداره چگونه، چه برای چی، به چه علتی، به چه نحوی، نداره. ولی این روایت از تفصیل بیشتری داره. میخواد بفرماید که الرجل یکون فی عینه الماء، در چشمش آب هست و آب مروارید و احتمال زیاد، فینتزع الماء منها، این آب را خارج میکنم، بالاخره یه چیزی از چشم خارج میکنم، فیستلقی على ظهره، او را به پشت میخوابه، مجبور میشه به پشت بخوابه، الایام الکثیره، مدت طولانی است، 40 یوما، 40 روز، او اقل یا کمتر یا بیشتر، فیمتنع عن الصلاة الا ایماعا، نمیتونه نماز بخونه مگر اینکه با اشاره ایماعا، و هو علی حاله، با همون شکل خوابیده. امام فرماید لا بس، پس معلوم میشه این کار ضرورت داره. به همین جهت عمل چشم، عمل آب مروارید یه چیزی در قدیم بوده، دستگاهاش و اینا، آلاتی که باهاش عمل میکردن هست، الان موجوده، نشون میدن تو تلویزیون اینا هست، و این عمل قبلا انجام میشد و موفقم بود، خیلی بیشتر با دقت و اینا رو انجام میدادن، پس معلوم میشه این کار خوب است و مورد تایید ائمه، و ائمه به این کار راضی بودن، تا جایی که انسان 40 روز نشسته و خوابیده و با اشاره نماز بخونه و این عمل را انجام بده. فرمان طوری نیست، معلوم میشه ضرورتی داره، اگر ضرورتی نبود نماز، به هم زدن نماز به این شکل جایز نمی بود. خیلی خوب، بله، یه روایت دیگری، البته حالا این عرض شد که بیشتر مراد آب مروارید است، ولی شاید هم شامل آب سیاه هم میشه، حالا البته آب سیاه امروزه که نمیتونه عملش کنن، حالا شاید آب سیاه هم میشه، چون در بعض روایات از کوری ثابت میکنه، روایتی است که کلینی با سند معتبر از محمد بن مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق پرسیدم، عن الرجل والمرأة، از مرد و زن، یذهب و بصره، کور میشه، بینایش از بین میره، فیاتیه الاطباء، طبیبان میان و میگویند فیقولون نداوی که شهرن به مدت یه ماه درمانت میکنیم و اربعین لیله مدت چه روز مستلقیان به فش خوابید در حالی که به فش بخوابید کذالک یصلی همینجوری نماز میکنه حق نداره بشینه یا پاشه فرخصه فی ذلک امام هم اجازه دادن خیلی خوب این روایت صحبت از آب نمیکنه صحبت از آب‌مروارید نمیکنه از سفیدی چشم صحبت نمیکنه فقط از کوری صحبت میکند ولی یک قدر مشترک با روایت دیگر دارد و اون مدت 40 روز و مدت یه ماه هست البته در بعضی روایت ما امام این کار را موکول میکند به استخاره روایتش که ابن بسطام عن بزیع المؤذن همون شخص اول قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني اريد ان اقدح عيني به امام صادق عرض کردم میخوام چشمم را عمل کنم امام فرمود استخر الله وفعل استخاره بگیر و این کار را انجام بده پنجمین درمان یک جور سرمه است برای تاری چشم است یه روایتی داریم از شخصی به نام محمد ابن الحسن عز میکند لقیتو من علت عینی شده بخاطر مشکلی که در چشم داشتم به سختی افتادم فکتبتو الى ابی محمد به امام عسکری نقل نوشتم اسأله ان یدعو لی از او خواستم که برای من دعا کند فلما نفذ الكتاب وقتی این نامه به امام رسید در پیش خودم گفتم ای کاش برای او مینوشتم که یک سرمه داروی برام مینوشت لیتنی کتبت ده ای کاش برای امام مینوشتم ان یصف لی کحلا که یک سرمه برای من معرفی کند اکحلها چشمم را با اون سرمه بکشم فوقع بخطه یدعو لی امام هم با خط خودش برای من نوشت و دعا میکنه در اون نوشته یدعو لی بسلامتها افکانت احداهما ذاهب یکی از دو چشمانم کلن نابینا شده بود و کتب بعده امام بعد از اون دعا این را نوشت اردت خواستی یعنی خودت انا اصف لک کحلا خواستی میخواستی من برات سرمه معرفی کنم علیک ان تصیر مع الاثمد کافورا و توتیا با اسمد که همون سنگ سرمه به اسمد کافور و توتیا همون سنگ کبود اضافه کن فانه یجلو ما فیها من الغشا این تاری که در چشم هست برطرف میکند ان تصیر مع الاثمد کافورا و توتیا یه سرمه یه درمانیست برای تاری چشم است و اون اسمد یعنی سنگ سرمه و کافور و توتیا پس معلوم میشه که توتیا نقش مهمی داره چون هم در اون روایت قبلی که خوندیم توتیای هندی اینجا هم وارد شده توتیا برای سفیدی چشم آب مرواری تاری چشم و کوری چشم مفید و مؤثر است بعد ما میفرماید فانه یجلو ما فیها من الغشاء اون تاری چشم را برطرف میکند و ییبس من الرطوبه اون رطوبتی که اون اشکی که در چشمات هست یا چیزی دیگری که رطوبت دیگری که در چشمات هست خوش میکنم قال فاستعملت ما امرنی به فصحت من همین را استفاده کردم و چشمم خوب شد ولی این روایت باز این به شکل دیگری نقل شده فرماید که علیکه به صبرن صبر زرد مع الاسمد با اسمد سنگ سرمه و کافور و توتیا ببینید در اون روایت قبلی به جای کلمه به صبرن تصیره علیکه ان تصیره کلمه تصیره در اون روایت قبلی در این روایت به صبرن است میدونی قدیم که کلماتی که می نوشتند نقطه نداشت این نقطه بعدن اختراع شده، نقطه نداشت. به همین جهت تصیره و به صبرن از نظر نوشته یکیست. حالا اینایی که خوندن هر کدوم یه جور خونده، اون تصیره خونده، یک راوی دیگر به صبرن خونده. حالا یه حال این دوتا احتمالی، احتمال قبلی درستره، چون علیکه ان داره تصیره مع الاثمدی کافورن و توتیا به قرینه کلمه معه. خب این معه چرا بعد از اسمد و کافور نیومده؟ پس معلوم میشه همون تصیره، یعنی قرار میدی با اسمد، سنگ سرنه و کافور و توتیا، علیکه ان تصیره مع بله. البته بنابراین نقد درست نمیشه، ان تصیره مع الاثمدی و کافور، باید واو اضافه میشه، باید اینجوری بگه الان تصیره مع الاثمد کافورن و توتیا مثل روایت قبل. ولی این واو کار خراب میکنه. پس همون صبر بنابراین روایت دوم درسته، صبر و اسمد و کافور و توتیا است بنابر روایت اول. بله میشه اسمد و کافور و توتیا است. حالا صبر زردم اضافه کنه، زیرا صبر زردم برای چشم مفیده. تو سرمه کافوری صبر زرد هم هست، صبر زرد و مرمکی و کافور. حالا اینجا صبر زرد و کافور و اسمد و توتیا به جای مرمکیست. البته از نظر نقل و از نظر ناقل و از نظر کتاب اون نقل قبلی سالمتر است که ان تصیره یعنی ترکیب سگانه است، اسمد و کافور و توتیا است. خیلی خوب، این بحث تموم شد. بحث بعدی و راجع به ریح السبل هست، یه جور بیماری که مو در چشم رشد میکند. مو در چشم رشد میکند. حالا این راجع به درمانش روایتی داریم، همون روایت داروی شافیه، هم این بیماری را بیان میکند هم درمانش رو. فرماید درباره داروی شافیه، فانه نافع للفالج العتیق، داروی شافیه برای فلج کهنه و فلج تازه مفید است. و ریح السبل، تا اونجایی که میفرماید و ریح السبل، ریح السبل این بیماری، ولی روایت این بیماری را بیان میکنه. وهی الریح یعنی التهاب، این التهابی است که سبب رویش مو در چشم است. التي تنبت الشعر في العين. خیلی خوب، حالا اون درد و اون چشم درد و اون بیماری که سبب رشد مو و روییدن مو در چشم می شود، خیلی خوب، درمانش همون داروی شافیه است. درمان دیگری هم داره، یعنی مؤمن داره. روایت تبرسی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود کثرت العطا، زیاد عطسه کردن، یأمن صاحبها من خمسه اشیاء، کسی که زیاد عطسه میکند از پنج چیز ایمن میشود. و الخامس یأمن من خروج الشعر في العين، ایمن میشود از رویش مو در چشم است. حالا شاید عطسه مصنوعی هم این خاصیت رو دارد. بله، یه روایت دیگری هم داریم از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه که فرماد یک شخصی نقل میکنه که با امام روی سفره حاضر شده. امام خواست که بادروج بیارن، همون ریحان کوهیست، و فرمود اینی احب ان استفتح به، دوست دارم که اولین لقمه بادروج باشه. استفتح به الطعام فانه يفتح السداد، راه بسته شده را باز میکند. و یشهی الطعام، سبب اشتهای غذا میشود. و یذهب بالسبل، همون سبل، همون التهابی که سبب رویش مو در چشم میشود از بین میبرد. خیلی خوب، این راجع به رویش مو در چشم و درمانشه. یکی از درمانهاش همون بادروج است. بادروج همون ریحان کوهی. حالا بنابر تحقیق کردیم ریحان کوهی و بادروج همون گیاهی است که گیاه تخم شربتی است، تخمش تخم شربتی میشه، شبیه به ریحان، بله ریحون میشه، شباهت به ریحان دارد. این راجع به ریح السبل. و اما راجع به شبکوری، این هم درمانی دارد. یک روایتی از شخصی به نام ابی یوسف المعصب قال قلت لابی الحسن الاول به امام کاظم عرض کردم اشکو الیک ما اجد فی بصری من شکایت میکنم به سوی شما از اون چی که در چشمم و در بیناییم از این مشکلی که در بیناییم به وجود آمده و قصرت تو شبکورا من شبکور شدم. ببین کلمه فارسی شبکور فارسیه، این کلمه فارسی استفاده میکنه، میگه و قصرت تو شبکورا من شبکور شدم. در عربی عشو میگن، عشو اللیلی، عشو اللیلی، ولی در فارسی شبکوریست، شب و کور، کوری شب است. این کلمه فارسی، این همون که این راوی کلمه فارسی استفاده کرده، و قصرت تو شبکورا من شبکور شدم. فین رأیت ان تعلمنی شیئا، حالا اگر خواستی به من یه چیزی بیاموز که من از این مشکل خلاص بشم. امام فرمود این آیه را بنویس. بله، الله نور السماوات، آیه نور تا آخر آیه، ثلاث مرات فی جام، این را سه مرتبه بنویس در یک جامی، در یک بلاخره شیش جام ظرف شیشه ایست. ثم اغسله، او را بشور، و صیره فی قاروره، او را در یک شیشه قرار بده، و اکتحل به، و او سرما بکش. قال فما اکتحلت الا اقل من مائتی میل، فکمتر از 100 میل سرما کشیدم تا اینکه چشمم خوب شده. اصح من ما کان اول، بهتر از قبل شده. اصح من ما کان اول ما کانت، بهتر از حال قبلیم شده و بیناییم بهتر از قبل شده. این راجع به شبکوریس. بیماری بعدی راجع به احساس زدن رگ در چشم از ضربان. روایتی است که ابن بسطام نقل میکنه عن محمد ابن ابي ناصر عن ابيه ابن ابي ناصر بزنطي عن ابي عبد الله عليه السلام قال شكوت اليه هيجانا في راسي، شكايت كردم بسوي امام يا هيجاني در سرم، يا بالاخره يا مشكلي در سرم، في راسي وعض راسي يعني درد در سر و دندان و ضربان في عيني، احساس رگ زدن در چشم، حتی تورم وجهی من، تا جایی که صورتم ورم کرده از این بیماری. فقال علیک بهذا الهندباء، درمانش اینه، امام می فرماید درمانش اینه، از همون کاسنی، فعصره، او را فشار بده و خود ماء، آب کاسنی را بگیر و صب علیه من هذا السکر الطبرزاد، روی اون شکر طبرزاد بریز و اکثر من زیاد شکر بریز، فانه یسکنه، ای را زیاد هم از این مصرف کن، این را تسکین میده و یدفع ضرره، ضررش و آسیبش را دفع میکند. قال فانصرفت الى منزلی، من هم رفتم به خونه خودم، فعالجته من لیلتی، همون شب این کار را کردم قبل انام، قبل از خواب، و شربته و نمت عليه، و این را خوردم و خوابیدم، فاصبحت و قد عفیت بحمد الله و منه، صبح شد دیدم مشکلم برطرف شد و خوب شده بودم. خیلی خوب، این بحث ضربان در چشم، رگ زدن، احساس رگ زدن و درد کردن چشم است. بحث بعدی راجع به تاریکی چشم، ظلمت العلم، عین شاید همون تاری مراده. درمونهاش یکی از این درمونهای تاری چشم و تاریکی چشم حجامت سر است. روایت از پیامبر داریم، می فرماید الحجامت فی الرأس، حجامت کردن در سر، شفاء من 7، درمان 7 بیماری است، من الجنون، یکی جنون، یکی هم جزام، و البراس پیسی و النعاس خواب آلودگی، و وجع الضرس دندون درد، و ظلمت العین تاری و تاریکی چشم و صدا میگیرن. 7 چیز را درمان می کند. این درمان اول بود، درمان اول تاریکی چشم و تاری چشم است. درمان دوم تاریکی چشم داروی شافیه است. درباره داروی شافیه می فرماید فاذا اتا علیه 4 اشهر، هرگاه 4 ماه شد، فهو جید من الظلمه تكون في العين، این مفید است برای تاری و تاریکی که در چشم می باشد. والنفس الذي ياخذ الرجل اذا مشى، و برای اون کم، بله، نفس کم آوردن در حال اشتراح رفتن است، یعنی بیشتر مراد گرفتگی رگ قلب است. یا خوده باللیل اذا نام موقع خواب از داروی شافیه استفاده کند، این برای تاریه چشم مفید است، برای تاریکی و تاریه چشم مفید است، برای تنگی نفس و نفس کم آوردن در حال راه رفتن هم مفید است. سومین درمان خضاب حناس، روایتی از پیامبر داریم که می فرماید درهم فی الخضاب افضل من نفقت الف درهم فی سبیل الله. انسان یه درهمی است که در حنا و حنا بستن به سر خرج میکنه و صرف میکنه، بهتر از 1000 درهم در راه خداست. 14 تا فایده هم داره. یطرد الریح من الاذنین، التهابات گوش را برطرف میکند. و یجلل، صدای گوش را برطرف میکند. و یجلل غشاوت عن البصر، تاری از چشم برطرف میکند، میزداید. و یلین الخیاشیم، بینی و سینوس ها را نرم میکند. این درمان سوم تاری بود. بله، بحث بعدی راجع به رمد هست. رمد در روایات ما به زیاد وارد شده، روایات متعددی راجع به رمد داره. رمد در روایات ما مراد همون التهاب چشم، التهاب چشم و عفونت چشم و هر سبب دردی که در چشم به وجود میاد. البته امروزه رمد به ورم ملتحمه میگن، التهاب ملتحمه و ورم ملتحمه است، ولی روایات ما بله مطلق است. این را به جزو تحفه های سگانه معرفی میکند. به خاطر این روایت، این روایت میفرماد اذا احب الله عبدا، اگر خداوند تبارک و تعالی بنده یا دوست داشت، نظر الیه به سوی او نگاه میکند. خداوند هرگاه بنده ای را دوست داشت به او نگاه میکند، نظر الیه. فاذا نظر الیه اتحفه به واحده، در صورتی که به او نگاه میکند یه تحفه ای براش میفرسته. یکی از این سه تحفه هاست، من ثلاثتین، اما صداع یا میگرن، او حما تب، و اما رمد و رم و التحمه. خداوند یکی از این تحفه ها برای او میفرسته. البته این رمد از بیماری های مفید هست، چون در روایات ما می فرماید لا تکره الرمد، از رمد، از ورم ملتحمه بدتون نیاد، فانه امان من العمى، این پیشگیری، ایمنی از عماست، ایمنی از کوریست. برای اینکه انسان کور نشه مبتلا به رمد و ورم ملتحمه میشه، پس ورم ملتحمه چیزی بدی نیست، این خودش درمانه و پیشگیری از بیماریست. خیلی خوب. البته شاید بتونیم از روایات استفاده کنیم که رمد و ورم ملتحمه و التهاب چشم معلول عدم رعایت پاکیزگی است. روایتی داریم از جمیل ابن دراج قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام، نزد امام صادق بودم، فدخل علیه بکیر ابن عیان، بکیر ابن عیان بر امام وارد شده و هو ارمد، در حالی که مبتلا به رمد و رم ملتحمه. فقال ابو عبدالله علیه السلام الظریف و یرمد، امام به او اعتراض کرده، آدم ظریف، آدم بادقت، آدم تمیز مبتلا به رمد می شود؟ الظریف و یرمد. فقال و کیف یصنع، پس چیکار باید بکنه؟ امام فرمود اذا غسل یده من الغمر مسحها علی عینه، هرگاه دستش را بعد از قضا می شوره با همین دست تر چشم راش را مسح کنه. اذا غسل یده من الغمر، غمر یعنی باقی مونده قضا، وقتی دستش را از باقی مونده قضا و چربی بشورد، مسحها علی عینه، و یه چشماش مسح کند. قال فعلت ذلك فلم ارمد، این کار را هم کردم و دیگر مبتلا به رمد و ورم ملتحمه نشدم. خیلی خوب، از این که امام این استنکار را میکند و اعتراض میکند، کسی که دقت میکند، کسی که تمیز است مبتلا به رمد میشود، یعنی کسی که دقت میکند و کسی که تمیز است مبتلا به رمد نمیشود، مبتلا به بله، مبتلا به رمد و ورم و ملتحمه نمی شود. مراد از وریف یعنی کسی است که دقت میکنه در کارها، دقت میکنه و رعایت میکنه دقایق امور را. این راجع به ورم و ملتحمه. و اما راجع به درمانهاش، یعنی اصل ورم و ملتحمه چیست و علتش، و اما درمانهاش، درمان اولش میفرماید یا پیشگیریش ناخن گرفتن در روز پنجشنبه است. روایاتی داریم متعدد به این معنا، کسی که در پنجشنبه ناخنشو میگیره مبتلا به رمد و رمم التحمه نمیشود. این مراد از این است که باید این کار را مداوم انجام بده هر پنجشنبه، اینجور نیست که یه بار انجام بشه و درست بشه. خیلی خوب، این ناخن گرفتن خودش عرض شد، قبلا هم عرض شد که این برای پیشگیری از التهاب و عفونت چشم مفیده. بالاخره این میکروب ها زیر ناخن جمع میشه و انسان هی دست به چشمش میزنه و این سبب انتقال این میکروب ها از زیر ناخن ها به چشم است. ولی اگر کسی ناخنش بگیره و زیر ناخنش بله میکروب نباشه، تمیز باشه، دیگه چی میکروبی نیست که منتقل به چشم بشه. خیلی خوب، روایتی داریم شیخ صدوق داریم کنه ان تقلیم الاظفار یوم الخمیس یدفع الرمد، ناخن گرفتن در روز پنجشنبه بیماری رمد و ورم و ملتحمه را دفع میکنن. بله این کار پیشگیری است، دفع است، پیشگیری است، درمان نیست، شاید هم درمان باشه. روایت دیگری هم داریم از کلینی نقل میکنه در کتاب کافی از امام باقر صلوات الله و سلام علیه، میفرماید که من ادمنه، یه بار نیست، باید مدمن ادمان، یعنی به طور مداوم این کار را انجام. من ادمنه اخذ اظفارهی، کسی است که این کار را ادمان کند، ناخونهاش را بگیره، کل خمیسه هر پنجشنبه لم ترمد عینا، مبتلا به ورم و ملتحمه نمیشود. روایت دیگری ابن بسطام نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، من اخذ من اظفاره، کسی که ناخنهاش را در هر پنجشنبه کل خمیس لم ترمد عینا، مبتلا به رمد نمی شود، مبتلا به ورم ملتحمه نمی شود. روایت دیگری داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، ببینید روایت قبلی کل خمیس هر پنجشنبه، بله روایتی از امام صادق صلوات الله انه کان یقلم اظفاره فی کل خمیسین، امام صادق هر پنجشنبه اینا خوناش می گرفتن، یبدا بالخنصر الایمن، با خنصر یعنی انگشت کوچیکه دست راست شروع میکنه، ثم یبدا بالایسر، سپس با انگشت کوچیکه دست چپ. و می فرمود من فعل ذلک کان کمن اخذ امانا من الرمد، کسی که این کار را میکند کان برگ امانی گرفته از رمد. خیلی خوب، البته اینجا روایت می فرماید هر پنجشنبه، مراد از پنجشنبه چیست؟ گاهی مثلا در زبان عربی میگن جمعه، ولی مرادشون از جمعه یه هفته است. آیا اینجا وقتی میگن پنجشنبه مرادشون هفته است؟ یعنی هر هفته یه بار، مهم نیست روز پنجشنبه، هر هفته یه بار مرادشون هفته است؟ این احتمال بعید است، چون روایات پنجشنبه را ذکر کرده و در زبان عربی مانوس نیست که به هفته پنجشنبه بگن، جمعه میگن کل جمعتین، یعنی کل هر هفته، ولی راجع به پنجشنبه در زبان عربی کلمه پنجشنبه بر هفته اطلاق نمیشه، اطلاق نمیشه، بس بعیده که مراد هر هفته یه بار هر روز باشد. ولی بله مراد همون پنجشنبه، این باید در حال این را قبول میکنیم که آثار زمان را قبول کنیم، بگیم که زمانم نقش داره، زمانم دخل داره و اجزای زمان با هم تفاوت دارن، همه یکسان نیستن، این زمان انسان را بیمار میکنه، اون زمان انسان را درمان میکنه، زمان نقشی داره در درمان و بیماری، این را باید بپذیریم. بنده در جلد اول این مسئله نقش زمان را پذیرفتم و اونجا عرض شد که زمان هم نقشی دارد و مستفاده از ادله این است که زمان هم نقشی دارد و زمان هم مؤثر است، تأثیری دارد. اگر نقش زمان را بذیرفتیم پس پنجشنبه حتما خصوصیتی دارد. و مسئله این که ناخون و میکروب از این مسئله خارج میشه دیگه، مسئله اختصاص به میکروب و انتقال میکروب از دست به چشم نیست، خود این بحث درمان است و پیشگیری است و خود روز پنجشنبه این نقش را دارد. سبب میشه که انسان ناخون گرفتن در پنجشنبه سبب میشه که انسان مبتلا به رعد و ملتحمه نمی شود. ولی روایاتی داریم، دو تا روایت داریم، شاید این معنا را برسونه که مراد هر هفته یه باره، شرط نیست پنجشنبه، چون روایات دیگر می فهمد چهارشنبه همین خصوصیت را داره. روایتی داریم از در بعض کتاب هاییست که خیلی شناخته شده نیست، از امام صادق نقل می کنه، انه قال، امام فرمود من اختص فی یوم الاربعاء، کسی که ناخونهاش را بگیره در روز چهارشنبه، یبتدع من الابهام، شروع میکنه از ابهام دست، شست دست، الی الخنصر، تا انگوش کوچیکه، امین من الرمد، از رمد و ورم ملتحمه ایمن میشه. این روایت هم از نظر روز با بقیه روایت مخالفه، چون این فرمای چهارشنبه، روایت دیگر میفهمد پنجشنبه، هم از نظر انگوشتی که باها شروع کنن با دیگر روایت تفاوت داره. این میفهمد با شست شروع کنید، ولی روایت دیگر میفهمد با انگوش کوچیکه شروع کنید. از دو جهت با روایت دیگر مخالف است. عرض شد هم روایت چندان معتبر نیست، کتابی که این روایت را نقل کرده شناخته شده نیست. روایت دیگری داریم، تبرسی نقل میکنه از طب الائمه، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، قال من قلم اظافیره یوم الاربعا، کسی که ناخونهاش در روز چهارشنبه بگیرد، فبدع بالخنصر الایسر، با انگوش کوچیکه دست چپ شروع کند، کان له امان من الرمد، این ایمنی و پیشگیری از ابتلا به رمد و ورم ملتحمه است. خب حالا این دوتا روایت ضعیف السند است، کتاباشون معتبر نیست و با دیگر روایات مخالف است. بلکه روایاتی داریم فرماید چهارشنبه ناخون نگیرید، چهارشنبه ناخون گرفتن خوب نیست، پس معارضم دارد، خیلی قابل اعتماد نیست و اینا درست نیستن. ولی اگر همین دوتا روایت درست باشه و قبول کردیم، باید بگیم این دو روز خوبه، چهارشنبه و پنجشنبه است. معناش این نیست که هر هفته و هر روزی که دلشون بخواد. حالا به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 وآل محمد.